مظاهر متمدن، تحصیل کرده اروپایی، حالا بحث آزادی خواهیشون یه بحث، بحث این که چرا اینها اجازه میدن به خودشون اهانت کنن. خب من مبنا رو بر این قرار دادم که اینا نمیشناسن، واقعا نمیشناسن پیامبر رو. من هم خب در گذشته ها فعالیت های زیادی در خارج از کشور داشتم، یه دوره رایزن فرهنگی بودم، نمایشگاه متعدد رفتم و واقعا از ایران چیزی ما نداریم، حالا غیر از کتاب ایران شناسی و ایران باستان به ندرت ترجمه شده، اونم مال مردم عادی نیست، بیشتر مال فرهیختگان دانشگاه. این بود که این انگیزه واقعا برای من پیش اومد، من در مورد پیامبر یه رمانی بنویسم، طوری هم بنویسم هم از نظر تکنیک داستانی قوی باشه و هم این که قابل ترجمه و راحت هم باشه ترجمهش، و ان شاء الله بعد دیگه نهادها و ارگان‌های دولتی ایرانی
آیا اصلا بگی کرد. یک سری از دوستان این روزها حالا موزه‌گیری‌های مختلفی دارن صحبت می‌کنن، به نظر من مایی که حالا در حوزه ادبیات داریم قلم می‌زنیم و فعالیت می‌کنیم، کار دشمن دشمنی کردنه، این رو از قدیم هم انجام میدادن و چیز جدید و اتفاق جدیدی نیست. اما اگر این توهین ها، این دشمنی ها بتونه روی مردم دنیا تأثیر بذاره، مقصر من و شمای نویسنده هستیم و سایر دوستانی که دارن در این حوزه فعالیت میکنن، ما وظیفه داریم این رو منتقل کنیم. و درود بر شما که رفتید در این حوزه قلم زدید و این دغدغه رو داشتید که به این موضوع بپردازید. آیا حسن بگی این کتاب تا حالا به چه زبانهایی ترجمه شده؟
این کتاب ابتدا به زبان عربی، بعد انگلیسی، ازبکی در ازبکستان، ترکیه استانبولی، در ترکیه، اسپانیا، در کشور اسپانیا و آمریکای لاتین البته پخش شد و سال گذشته و الان هم که
اگر اشتباه نکنم آیا اصلا بگی همین ناشری که الان به زبان فرانسوی منتشر کرده اسپانیاییش هم منتشر کرده؟
دقیقاً، بله بله بله.
استقبال خیلی خوبی هم شده بود، من یادم پارسال.
آره ظاهرا هم استقبال خوب شد، هم امسال خودش اعلام کرد که چاپ دوم این قراره در اکوادور رونمایی بشه. تا خوشبختانه این ناشر خوب کار کرد و از ما خواستش که به زبان فرانسه هم ترجمه کنم. گفتم اتفاقا مهد این اهانت ها فرانسه است و چقدر خوبه که این اتفاق افتاد و میفته.
درسته. آیا حسن بگی واقعا ما یه مشکلی داریم تو ادبیاتمون، خصوصا در حوزه نثر و شعرمون؟ نگاه اگر بکنیم میبینیم که در حوزه شعر چقدر دوستان فعالیت کردن در این حوزه، و یکی از اتفاقا مشکلات ما در حوزه شعر اینه که گاهی وقتا دوستان شاعر و همکاران عزیز من این خط قرمز ها رو عبور میکنن که باعث ناراحتی خودمون هم میشه. در مداحی ها میبینیم، در برخی شعرهایی که منتشر میشه در فضای مجازی میبینیم که متاسفانه این رابطه حالا اون نویسنده و اون داستان و سوژه جوری مطرح میشه که باعث ناراحتی میشه. اما در حوزه داستان ما دقیقاً برعکسیم، یعنی یک بار از این طرف میافتیم یک بار از اون طرف. دوستان یک ذره ترس و لرز دارن که برن سراغ این حوزه ها و در مورد این موضوعات بنویسن. واقعا کار سختیه آیا حسن بگی نوشتن در این حوزه؟
واقعا کار سختیه، به خصوص ببینید ما در واقع به نوعی جان بخشی میخوایم کار جان بخشی رو انجام بدیم، یعنی از یک نام، از یک مجموعه سیره و یک آدم مقدس، واقعا ورود به مقدسات کار سختی برای هنرمند تو همه زمین‌ها، خطرناکه، باید حواسش باشه که خدای نکرده خدشه‌ای به اون شعر مقدس نخوره. کار سختیه و عموما هم دوستان گرفتار مجبور میشن زندگی نامه داستانی یک امامی رو، یک شخصیت رو یا پیامبری رو بنویسن. یه مقدار ورود به دنیای رمان که دنیای تخیل، دنیای پر از ساخت و پرداخت و فضاسازی هستش. خب آدم باید از خودش چیزایی بسازه. مثلا فرض کنید گفته میشه در تاریخ اسلام که پیامبر وقتی مکه رو فتح کرد، وحشی قاتل حمزه رو وقتی دید اخم کرد. خب نویسنده این اخم رو با یک اخم کرد نمیخواد بگه، اینو باید نشون بده، با چهره غضبناک پیامبر رو توصیف بکنه. خب یه دی نمیپذیرن، مخصوصا متعصبین مذهبی چه در ایران چه در خارج از کشور، این نوع پردازش داستانی رو برای این شخصیت ها نمیپذیرن، یه مقدار کار سخت میکنه. لذا ما میبینید همین رمان محمد یا رمان قدیس یا رمانایی که من تو این زمینه کار کردم همیشه با تخیل وارد شدم و بعد با یک شخصیت های جانبی داستانی ساخت خودم به این شخصیت پیامبر یا شخصیت ائمه نزدیک شدم که بتونم حرف دلم رو بزنم.
آقای حسن بگی الان آقای خرمی به من اشاره کردن که یکی از شنوندگان عزیز هم برای ما پیامک فرستادن و از ما خواستن که از شما بپرسیم که موضوع رمان در موردش یک توضیح هم در مورد موضوع رمان می‌فرمایید.
بله بله. خب ببینید، من وقتی میخواستم راجع به پیامبر بنویسم دنبال همین به اصطلاح ساختار داستانی کار بودم. ما اومدیم موضوع رو اینطوری قرار دادیم، کاملا هم تخیلی است و تاریخ نیست، که در شورای عالی یهود، در شورای عالی یهود جلسه میذارن، میگن یک مردی در حجاز ادعای پیامبری کرده و این درست نیست، پیامبر آخر زمان از قوم بنی اسرائیل باعث باشه. یه نفر رو مأمور میکنن بره حجاز و برای اینها این گزارش ها رو، گزارش هایی تهیه کنه بفرسته و دین محمد رو تا میتونه با کمک یهودیان یثرب به چالش بکشه. به این بهانه، این بهانه روایت 15 تا گزارش که این شخص مینویسه و برمیگرده به سرزمین.
15 فصل هم هست دیگه رمان؟
بله 15 فصل هستش.
درسته. آیا حسن بگیم ما چقدر در این حوزه ها فعالیت کردیم و چقدر جا داره که هنوز کار کنیم؟ یعنی شما حالا خودتون در این حوزه وارد شدید و اثری رو نگارش کردید و خدا رو شکر هم مورد استقبال قرار گرفته و به چندین زبان ترجمه شده. چقدر ما تو این حوزه موفق بودیم؟ چه کارهایی باید بکنیم تا بتونیم فرهنگمون رو، دینمون رو به دنیا معرفی کنیم؟
ببینید مشخصا ما تو همین حوزه شخص پیامبر اگر در نظر بگیریم، ما سه تا بیشتر داستان و رمان تو ایران تو این 40 سال بعد از انقلاب ننوشتیم و این سه تا رمانی هم نوشتیم. خیلی تو 40 سال سه تا رمان بنویسیم. آقا مشخصا بذار بگم، آقای رضا رهگذر، آقای مجید قیصری سکاهن و ابراهیم حسن بگیر رمان محمد و سلام، ما واقعا کار نکردیم. و این دوتا کتابای دیگه هم اصلا هیچ کدوم به اون معنا، حالا غیر از کتابای رهگذر، یکی دوتا زبان ترجمه نشده. شما نمیدونید من تو این 10-15 سال چقدر خودم تلاش کردم، چقدر نمایشگاه‌های خارج از کشور رفتم، حتی این مترجم ترکیه یا مترجم انگلیسی، اینا مترجمی بودن که خودم باهاشون وارد مذاکره می‌شدم، دنبال ناشر می‌گشتم. هر چه هم کردم متأسفانه دستگاه‌های متولی این کار در خارج از کشور، مشخصاً وزارت خارجه،
متولی داخلیش که آیا اصلا بگی کی باید در داخل کشور این موضوع رو پیگیری کنه که ما بتونیم، ما آثار خوب کم نداریم آیا اصلا بگی، ولی متاسفانه اینها یا ترجمه نمیشه یا اگر هم ترجمه میشه درست ترجمه نمیشه.
درسته. ببین ما اوایل انقلاب، اون 10 سال 15 سال اول انقلاب، شاید 10-15 تا ارگان و نهاد و وزارت خونه بودن که در خارج از کشور متولی کارهای فرهنگی بودن. درست. و هزینه میکردن، بودجه میگرفتن. نظام اومد اینها رو با هم جمع کرد، همه کارا تعطیل، فقط یه چیزی به اسم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درست کرد. این سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی متولی اصلی فعالیت‌های فرهنگی ما در خارج از کشور. درست. حالا شما برید از این دوستان بپرسید، البته به شما ممکنه آمارهای خیلی عجیب غریبی هم بدن، واقعا تو حوزه کتاب، رمان، فیلم چه کردن اینها در خارج از کشور؟ نکردن، نمیکنم.
حالا خودتون هم اشاره کردید آقای حسن بیگی، فعالیت داشتید در سفارتخانه ها و به عنوان رایزن فرهنگی. ما خیلی مشکل داریم در این حوزه و متاسفانه اتفاقات عجیب غریبی رخ میده در این حوزه. یه سری هم بزنیم به جشنواره جلال، چه خبر از جشنواره جلال آقای حسن بیگی؟
عرضم بوده شما که تازه ترین خبری که دو روز پیش رخ داد و ما هنوز رسانه‌ای نکردیم، اولین بار به شما میگیم. خوشبختانه اعضای هیئت علمی جشنواره نشست تخصصی داشتن و داورهای جشنواره رو در هر 4 بخش رو مشخص کردیم. یعنی ما 12 تا داور در این 4 رشته مشخص کردیم اسامی رو، با داورها همین دیروز رایزنی های لازم انجام شد و در هر بخش 3 داور اوکی نهایی رو ما گرفتیم. و جالب اینجاست که از امروز و حتی فردا که تعطیل رسمی هم هست، این دوستان داور ما در بنیاد حضور خواهند داشت و مرحله اول داوری خودشون رو انشالله انجام میدن. یعنی داوری جایزه جشنواره جایزه جلال الحمدلله کار خودش رو شروع کرد. امیدواریم که طبق برنامه اوایل آذر برگزار کنیم مراسم اختتامی
انشالله. بخش ویژه هم دارید آقای حسن بیگی امسال؟
آره، یه بخش ویژه مهممون بحث 40 سالگی آغاز هفته دفاع مقدس است که قراره که 20 اثر برجسته دفاع مقدسی از نویسنده هاشون تقدیر بشه و داوری این بخش رو هم ما قراره به خود رسانه های کشور واگذار کنیم. یعنی خبرنگارها و صاحبان رسانه مورد پرسش قرار میگیرن در مقابل لیستی که ما تهیه میکنیم و اونها ابتدا 120 اثر رو به ما میدن و ما از بین اون 120 اثر در این 4 رشته ای که مد نظر جایزه جلال هست برگزیده هایی رو انتخاب میکنیم که تو این 40 سال منتشر شده.
ته صحبت هایی که آقای حسن بگی ما در روزهای اخیر با آقای جلالی هم داشتیم، ایشون هم اشاره‌ای داشتن به این بخش، اما این برای من و آقای خرمی هم سوال بود هفته پیش که این داوری ها که از توی خبرنگاران کتاب انجام خواهد شد به چه شکل هست؟ یعنی این خبرنگاران رو قراره چه کسی انتخاب کنه؟
آها ببینید، ما در مرحله اول به رسانه ها رجوع میکنیم. خب فرض کنید که سردبیر خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرض ایرنا، ایسنا، ما مکاتبه با اینها میکنیم، جلسات با اینها میذاریم، فرض مثلا ما این لیست کتاب ها و خود کتاب هایی رو که حالا داریم رو میگیم که شما با کمک خبرنگارهای داخلیتون، به خصوص خبرنگارهای بخش دفاع مقدس اجتماعی و فرهنگیتون، از بین این کتاب ها این تعداد کتاب رو که به نظر شما با معیارهایی که وجود داره جز بهترین آثار بوده، تاثیرگذار بوده در زمان انتشار خودش، اینها رو برای ما مشخص کنید. این آثاری که این دوستان به صورت عمومی مشخص میکنن رو ما در یک مجموعه داوری منسجمتر از بین همین رسانه ها، ما از بین همین رسانه دیگه مثلا چند نفر رو به عنوان هر کدوم یه نفر رو به عنوان خبرنگار برجسته و جدید سرویس معرفی کنن، بعد ما خودمون به همون تعداد خبرنگار با تجربه که حالا ممکنه این الان خبرنگار نباشه، بازنشسته باشه، پیش کسبت خبرنگار فرهنگی و دفاع مقدسی پیش کسبت و در جامعه هست، ما اینا رو شناسایی میکنیم. مثلا مثل آقای مرتضی سرهنگی که شما میشناسید که دیگه سالها راجع به جنگ کار کرده ولی خبرنگار الان نیست، رسانه‌ای نیست، ما اینا رو هم دعوت میکنیم و بعد اونها اون اثر نهایی رو ارائه میکنن به ما.
سپاسگزاریم از شما های حسن بگی، اما خواهش هم از شما داریم که این جمعی را هم که دارید انتخاب میکنید درست انتخاب کنید، تو رو خدا این جشنواره های دیگه نشه. حالا ما در مورد جشنواره کتاب و رسانه هم در همین برنامه صحبت خواهیم کرد، بوده دیدیم که یک بازیگری اومده داور جشنواره کتاب و رسانه شده، بازیگری که خودش اصلا با کتاب ناآشناست. از این اتفاقات عجیب غریب ما کم نداریم تو حوزه فرهنگمون. بسیار سپاسگزاریم از شما، شبتون بخیر.
شبتون بخیر باشه،
موفق باشی، خدا نگهدار شما باشه. جان واسم بگی
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
شعب دارابیان گفتگو کرد با جناب آقای ابراهیم حسن‌بیگی از نویسندگان خوب کشورمون و دبیر جایزه ادبی جلال، چه درباره این رویداد و رخ داد و البته درباره کتاب جناب آقای حسن‌بیگی که به زبان فرانسه ترجمه شد. بسیار خوشحالیم که برای عصر پنجشنبه‌تون گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید تقاطع فرهنگ تلاش میکنه تا مهمترین رویدادها، اتفاقات و حوادث عرصه فرهنگ و هنر کشور رو با نگاه کارشناسانه به شما ارائه بده.
سر خط
در همین بازه زمانی کوتاه برای مهمان نازنینی که همکنون پشت خطوط ارتباطی با قرار دارم و قرار است که گپ و گفت احسان زیورعالم رو با ایشون بشنویم، توضیح احسان داشت میداد درباره فعالیت‌های مهمان نازنین. اجازه بدید که این توضیح رو در قالب مقدمه بشنویم. بسیار بسیار کار ارزشمند، جذاب و البته خداپسندانه ایه. این توضیح رو میشنویم و گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
امین حمید سنگیان بازیگر تئاتر تلویزیون و سینماست، در شبکه جام جم در واقع سازمان هم به حال فعالیت میکنه به عنوان مجری.
بله.
ولی بیشترین شناختی که من از حمید دارم اینه که در این صدقه 3 سالی که میشناسمش رابطه گرمی با پیشکسوتان حوزه سینما و تئاتر داره.
بله.
افرادی که به هر حال یک زمان چهره‌های شاخص و دوست داشتنی در واقع خانه‌های ما بودن از طریق تلویزیون یا حالا صحنه تئاتر، ولی به دلایلی در واقع بی‌وفایی ما شاید باشه که از چشمان ما دور افتادن. و حمید خیلی حواسش در واقع به این هاست، باهاشون همکاری میکنه، میره خونه‌شون ازش پرستاری میکنه و همین اواخر هم به هر حال یک فیلمی ازش دیدن که با یکی از در واقع بازیگران بانوی ماه بودن که توی ماشین نشسته بودن و به هر حال داشتن با همدیگه دردل میکردن و این فیلم واسه من فرستاد و من دیدم و من گفتم در این شرایط کرونا مخصوصا این در واقع فضایی که واسه آقای مبارک هم به هر حال رخ داد که پیشکسوتمون به هر حال به واسه کرونا سر صحنه فوت کردن، از حمید می‌خواستم بپرسم که به هر حال الان وضعیت معیشتی هنرمندا چگونه است؟ بهشون سر میزنه؟ به هر حال واسهشون خرید میکنه؟ ازشون مراقبت میکنه؟ حتی این وقتشون دفاتر سینما که واسهشون کار پیدا کنه؟ بس خواستم که در واقع یه چند دقیقه در مورد قصه صحبت کنم. معیشت این دوستان در چه وضعیتی است؟
عرض سلام و درود و احترام دارم به جناب آقای حمید سنگیان و از طرف خودم و تمامی همکارانم بابت این اقدام خیرتون هم تمام قد ازتون تشکر میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم.
مهربانی.
منم سلام عرض میکنم، یه خدا قوت بهتون میگم.
عزیزی محبت داریم.
حمید جان شبت بخیر باشه. البته من با تو تماس میگیرم در دسترس نبود، من خیلی نگران بودم که نداشته باشیم امشب، ولی خب بدون مقدمه حمید جان الان شرایط پیشکسوتانی که خب حالا ما اسماشون رو من نمیگم به هر حال چون تعدادشون هم زیاده هم شاید خیلی دوست نداشته باشن اسامیشون برده بشه، الان شرایط اینها توی وضعیت کرونا چگونه هست؟ اصلا کس از اینها در واقع احوالی میگیره؟ شرایط مالیشون به چه نحوی هست؟
متاسفانه آقای زیورالم عزیز در حال حاضر اصلا هنرمندان پیشکسوت ما شرایط خوبی ندارن. ما هنرمندانی داریم که هنوز مستأجر هستن، مثل زندگیات صدیقه کیانفر. من حدود 1 سال قبل از فوت خانم کیانفر کنارشون بودم و سعی میکردم حتی براشون کار پیدا بکنم. فقط صندوق اعتباری هنرمندان و مدیرعامل صندوق پیشکسوتان آقای عظیمی که در حال حاضر فکر میکنم مدیرعامل این بس شده، ماه به ماه یه هزینه ای رو در واقع برایشون کارتوتارت میکردن که حتی پولی نبود که بتونن معیشت روزانهشون رو بگذرونن و من و برخی از هنرمندان چهره و شناخته شده سینما و تلویزیون بودیم که کمک میکردیم به این عزیزان، ولی اصلا شرایط خوبی ندارم. فقط در حال حاضر به انجمن بازیگران خانه تئاتر و خانه سینما گفتن که قرار هنرکارت به برخی از این عزیزان تعلق بگیره و مبلغی هم که میخوان واریز کنن 1,500,000 هست و
امروز اسمسش برای هنرمندان اومد، یعنی من قبل از که برسم استدیو که دوستان از شهرستان واسه من فرستاد و خیلی تعجب کرده، گفت احساب واسه من چه یک کنیم فرستادن، گفتن این هنرکارت هست و در واقع از صندوق هست. خب الان اون فیلمی که تو ما دیدیم با هم دیگه، تو در واقع هنرمندی رو برده بودی در واقع دفتر فیلمسازی و خب به هر حال گویا اونجا هم با وجودی که به هر حال ما هنرمند پیشکسوت نیاز داریم، مگه میشه تو یک فیلم مثلا یک مادر بزرگ یک پدر بزرگی نباشد؟ ولی گویا مثل رفتار دفاترم با این هنرمندا خیلی جذاب نیست.
نه متاسفانه من نام اون هنرمندم میگم به دلیلی که این روزا هم پیش اون هنرمند هستم، خانم کتایون امیر ابراهیمی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، از دفتر یک آقای کارگردانی که خودشون به هر حال معروف هستن و کارم میکنن و یک تهیه کننده شناخته شده به ما زنگ زدن و ما به اون دفتر رفتیم، ولی متاسفانه بدون بستن قرارداد میخواستن ایشونو سر کار ببرن و اصلا برخورد درستی نداشتن. یکی دوتا از بازیگرای جوون شناخته شده سینما اونجا بودن، حتی نکردم بیان جلو و سلام کنم به اون پیشکسوت.
میشناختن خانم امیر ابراهیمی رو؟
بله 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 میشناختن، خانم بازیگری که در حال حاضر چندین و چند کار داره، حتی رو آنتن هم در حال حاضر سریال داره، حتی نیومد جلوی سلام کنه به این پیشکسوت.
و من خیلی خیلی عصبانی بود خانم امیر ابراهیمی تو اون ویدیو، فکر کنم اگه تو نبودی شاید مثلا منفجر میشدن ایشون.
بله متاسفانه، و با کمال بی احترامی به ما گفتم ماشین دم در میتونید تشریف ببرید، خانم گوهر خیراندیش قراره نقش رو بازی کنن.
و خانم امیر ابراهیمی گفتش مگه من دختر 17-18 ساله‌ای هستم که تازه وارد این حرفه شدم و میخوام تست بازیگری بدم که اینطوری از من دعوت میکنن؟ حداقل با یه بهانه‌ای میتونستم بگن که نمیتونیم در خدمتتون باشیم.
خب حمید جان، تو به حال فعالیت صنفی هم نسبی انجام میدی. یکی از مشکلات عمده که هنرمندان نه فقط در حوزه در واقع بازیگری، در تمام حوزه این هست که مشکل بیمه دارن. یعنی اصلا نه در وزارت کار شرایطی برای در واقع بیمه شدن اینها وجود داره، مگه اینکه به هر حال در صندوق اعتباری هنر که یک اصلا پروسه خیلی طولانی داره که اصلا با اثبات کنی که هنرمند هستی، یعنی مسئله وجود داره. الان این بندگان خدا اگه بیمار بشن شرایط درمانشون چگونه خواهد بود؟
ببینید الان خانم امیر ابراهیمی سرطان دارن و متاسفانه بیمه هم نیستن و تمام مخارجی که ایشون در واقع دارن تقبل میکنن برای داروهاشون کاملا آزاد هستش و با این شرایطی که در حال حاضر هست و دارو اصلا نیست، خیلی شرایط سختری هم هست.
این در واقع مؤسسه پیشکسوتان هم اقدام واسه امور بیمه واسه شون نکرده؟
در حال حاضر فعلا نه، گفتم باید صبر کنه تا شرایط بهتر باشه. صندوق اعتباری هنر هم همونطور که خودتون در جریان هستی یه پروسه خیلی طولانی مدتی داره و بیمش هم بیمهی به اون شکل نیستش که خیلی خوب و کارآمد باشه.
درسته. خود تره نزدیک به پنج وقت صحبت میکنم نزدیک به 50 نفر در واقع در ارتباطی که به حال من به واسطه با خیلی از اینها مصاحبه هم گرفتم.
بله.
در واقع اوضاع بقیه چگونه هست؟ الان شرایطشون زیستیشون چگونه در واقع میشه؟
ببینید آقای جهانگیر الماسی، خانم تانیا جوهری، خانم زهره صفوی، خانم فریما فرجامی و خیلی از عزیزان دیگری که من این روزا باهاشون در ارتباط هستم، سعی می‌کنم منزلشون برم یا حالا اگر کاری داشته باشم براشون انجام بدم و هیچ منتی هم نمیذارم. خیلی از دوستان من فکر میکردم من برای اینکه در کنار این عزیزان یکم بیشتر دیده بشم این کار رو
که من که با تو بودم و دیدم که احترامی که اینا واسه تو دارن به هر حال احترام مثل نوه و پدر بزرگ مادر بزرگ
واقعا هست. مثل پدر بزرگ مادر بزرگ خودم و مثل پدر و مادر خودم میدونن. شرایط همشون بده، همشون خونه نشینن، خیلی هاشون پول حتی اجاره خونهشون رو ندارن و بدتر از همه ناراحتن از این که چرا کار نمی کنن، چرا حتی یه برنامه تلویزیونی ازشون دعوت نمی کنه که بیان اونجا.
یعنی کار کردن در واقع یکم التیام بخش در این روحیه بدی که در این ایام هست میتونه باشه.
دقیقاً حتی دوست دارن یه سکانس هم شده توی یه کار سینمایی بدون پول هم حتی دوست دارن حضور داشته باشن و همیشه هم میگن ما ترجیح میدیم پولمون از جای دیگه در بیاریم ولی کار بکنیم، چون با کار کردنه که ما زنده میمونیم.
درسته. من خوب کاش اینجا یادی کار از سوسن پرور که از صدیقه کیانفر دعوت کرد در آخرین کارش و اونجا بازی میکرد.
بله،
و
بله.
این یک رفتار حسنه هست. خانم پرور برها در چند مورد دیگه از این کارهای کرده، از حمایت از بیماران، بازیگران که بیمار بودن. امیدوارم که بقیه هنرمندان این شکل از رفتار رو در واقع پیشه کنند و یادی کنند از افرادی که به هر حال یک زمانی الگوهای ما بودند.
امیدوارم که این اتفاق بیفته و نسل جوان ما بتونه ارتباط خوبی رو با پیشکسوت‌ها داشته باشه. متاسفانه در حال حاضر نسل جوان نمیتونه ارتباط برقرار کنه با پیشکسوت و این پل ارتباطیه میبایست به وجود بیاد.
حالا امیدوارم که مدیر جدید مسئله پیشکسوت‌ها رو اقدامات انجام بده. برها
همینو میخواستم عرض بکنم جناب سنگیان، هم من هم شعبه دارابیان با توجه به آشنایی که نسبت به جناب دکتر میکنام حسینی پور مدیر عامل محترم صندوق پیشکسوتان داریم، این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد. آنچنان که من طی دو روز گذشته به ویژه حالا روز میلاد حضرت رسول اکرم، با توجه به اینکه خبر رسیده بود که جناب آقای معیریان از طراحان پیشکسوت ما در حوزه گریم درگیر بیماری در حقیقت کرونا شده بودن و این خبر رو استاد اسکندری در حقیقت رسانه‌ای کرده بودن، خیلی سریع جناب نیکنام حسینی پور در جریان قرار دادن و در حقیقت ایشون با مهربانی در حقیقت به بالین ایشون رفتن و تمام کارها و مسائل بیمه و اینها رو انجام دادن. به هر حال این رو برنامه تقاطع فرهنگ قول میده که در کنار شما باشه و اطلاعش رو از طریق همین آنتن به زودی برای شما و دوستان از شنوندم خواهیم رسوند.
خیلی هم عالی، ممنونم از شما، سپاسگزارم.
مانا باشید به من.
فکر میکنم مثلا در برنامه های هفته آینده میتونیم هم کلام بشیم با دوست عزیزمون و آقای دکتر نیکنام حسینی پور و این موضوع رو همینجا به
بله.
جدی
پیگیری خواهیم کرد. این هم قول دیگری که ما این رو میدیم و قطعا این کارها رو میتونیم انجام بدیم، یعنی قول ها صرفا فقط بر اساس نام و اسم نیست. جناب سنگی ممنون که با ما همراه بودید.
ممنونم از شما.
آرزوی توفیق دارم برای شما و خدا قوت شما باشه.
خدا
قربان شما.
یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
احسان زیورالم گفتگو کرد با جناب آقای حمید سنگیان، از بازیگران خوب عرصه تئاتر کشورمون و مجریان خوب رسانه ملیمون که به واسطه این روزها مددیار و مددکار هنرمندان پیشکسوتمون در عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون هستن. چیزی قریب به یک ساعت از تقاطع فرهنگ به شما تقدیم شده و 5 بخش از این برنامه با همراهی کارشناسان عزیز و مهمانان عالی مقام تقدیم شما شده. 2 بخش دیگه باقی مونده. لطفاً در این گام‌های پایانی نیز همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. آرمی که شنیدید برای دوستان و همراهان پرپا قرص تقاطع فرهنگ بازتاب دهنده بخشی است که ما همواره به واسطه مهمترین رویداد و اتفاق فرهنگی هفته از اون عزیز هنرمند، بازیگر و یا مدیران دعوت میکنیم که شرف حضور پیدا میکنن در استدیو. این بار هم به واسطه جشنواره کتاب و رسانه قرار بود که در خدمت جناب امیدعلی مسعودی دبیر این رویداد باشیم. همه کارها هم صورت گرفته بود ولی خب متاسفانه با خبر شدیم که ایشون درگیر ویروس کرونا هستن. زمینه که آرزوی توفیق، سلامتی و تندرستی و پشت سر گذاشتن این بیماری رو داریم. ممنون که تو این شرایط با ما از طریق خطوط ارتباطی همراه هستید. قدردان حضورتون هستیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم جناب مسعودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دارابیان، همکاران عزیز برنامه بقات و فرهنگ،
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما
و شنوندگان خوب برنامه. من سلام عرض میکنم و دعای خیر دارم برای سلامتی
مهربانی
عزیزانی که در این ایام درگیر این بیماری هستیم. الحمدلله من حالم از دیروز خوب شده ولی خب تا شنبه باید استراحت کنم به دلیل اینکه انشالله خدا نکرده یه وقت من باعث انتقال
بله بسیارم خیلی هم ما قدردانیم که شما رعایت کننده این شیوه نامه های بهداشتی هستید. باز هم سپاسگزارم. شنونده گفتگوی شما با آقای دارابیان خواهیم بود.
سپاسگزارم از شما امین خرم. یکی از دلخوشی های خبرنگاران کتاب در سالهای اخیر برگزاری جشنواره کتاب و رسانه است. جشنواره‌ای که امسال وارد 19 سال خودش شده و میتونیم بگیم تبدیل به یک جوان رعنا شده که حالا جای خطا و اشتباه دیگه نداره. در جشنواره امسال بعد از چندین سال فعالیت، علیرضا بهرامی نازنین شاهد حضور دکتر امیدعلی مسعودی، دانشیار علوم ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه سوره هستیم که یکی از استادان شناخته شده این حوزه هستند و قراره که به بررسی جشنواره کتاب و رسانه بپردازیم. آقای مسعودی، در ابتدای گفتگو پیش از اینکه بریم سراغ جشنواره کتاب و رسانه، این سمت دبیری شما رو کنار بگذاریم و به عنوان یک استاد علوم ارتباطات به جشنواره کتاب و رسانه نگاه کنیم، در این 18 دوره‌ای که گذشته شما این جشنواره چطور ارزیابی می‌کنید؟
من آقای دارابیان اولا از آقای خرمی خداحافظی می‌کنم که اشتباهاً فکر کردم شما
بزرگوارید. شما بزرگوارید
آقای امین خرمی عزیز، ازش متشکرم. جناب آقای دارابیان اجازه بدید من از دوست و همکار عزیزم جناب آقای علیرضا بهرامی واقعا تشکر کنم. 18 سال 18 دوره جشنواره کتاب و رسانه برگزار شده. هدفش در همه این سالها این بوده که ما فرهنگ متعالی کتابخوانی رو در جامعه گسترش
بدیم. بله.
من سالهایی که بیرون از این جشنواره بودم همیشه چون میدونیم به هر حال رشته ما رشته‌ایه که معمولا خبرنگار پرورش میدیم.
بله بله.
و در اونجا من همیشه تاکید میکردم به بچه‌ها که وقتی وارد خبرگزاری یا رادیو تلویزیون و یا مطبوعات میشن حتما یک حوزه تخصصی برای خودشون انتخاب کنن. و وقتی بچه‌ها میگن کدوم حوزه خیلی مهمه،